بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق صفحه 349 سطر 13. و ذلک لأن الدائرة الحسية و هی ما یتساوى جمیع تلک الخطوط فیه و حسب الحس موجوده. بعد از اینکه خط مستقیم رو تعریف کردیم، پرداختیم به اثبات خط منحنی. تعریف خط منحنی هم با تعریف خط مستقیم روشن شد، دیگه احتیاج به تعریف نداشت، اما احتیاج به اثبات داشت. خط مستقیم احتیاج به اثبات نداشت، دیده می شد. خط منحنی هم البته دیده می شد، ولی قائلین به اجزای لایتجزا قبولش نداشتن. اونا خط مستقیم من قبول نداشتن، ولی خب خط مستقیم رو خیلی سختگیری نمی کردن. بیشتر در باره خط منحنی سخت می گرفتن و معتقد بودن که خط منحنی نداریم. ما شروع کردیم به اثبات دایره، گفتیم که دایره داریم پس خط منحنی داریم. حالا الان هم در بحث همین اثبات دایره هستیم. دایره رو گفتیم که دایره حقیقی است. اونها یعنی قائلین به جز لایتجزا معتقدن که دایره دایره حسی است، یعنی به حس میاد که دایره است، در واقع دایره نیست. شما وقتی که یه دایره رو میبینید، اگر خوب دقت کنید، با دستگاه درست نمایی کنید، اونها میگن سطحش رو میبینید گود و پستی و بلندی داره، ارتفاع و انخفاض داره، هموار نیست. چرا؟ چون از اجزای سقار لایتجزا تشکیل شده. بعضی از این اجزا بالا هستن، برجستگی پیدا کردن، بعضی ها پایینن، گودی درست کردن. سطح صافی نیست. همچنین محیط دایره هم یه خط بسته صاف نیست، اونم محیط دندانه دندانه است. اجزای بالا رفتن، اجزای پایین آمدن، یعنی بعضی از اجزا به درون دایره آمدند، بعضی ها به بیرون دایره رفتند. بنابراین فاصله نقطه مرکز تا محیط در همه جا یکسان نیست. شما خیال میکنید یکسانه، یه جا میبینید که جز رفته بیرون دایره، یه ذره رفته بیرون دایره، خب فاصله تا مرکز زیاد شده. یه جا جز آمده درون دایره، فاصله تا مرکز کم شده. پس فاصله تا مرکز کم و زیاد داره، تساوی نداره. دایره دایره حسی است، یعنی به حس ما میاد که دایره است، ولی در واقع دایره نیست. مرحوم لاهیجی فرمود که دایره‌ای که ما داریم دایره حقیقی است، دایره حسی نیست. دو دلیل میاره، در هر دو دلیلم از خط مستقیم استفاده میکنه. اینو توجه کنید، در هر دو دلیل با کمک خط مستقیم دایره حقیقی رو ثابت میکنه. اون وقت کلام خواجه خوب روشن میشه. خواجه میگه حالا که خط مستقیم موجوده پس دایره موجوده. خود کلام خواجه هم نشون میده که وجود دایره رو داره متفرع میکنه و وجود خط مستقیم. در این دو دلیل هم مرحوم لاهیجی از خط مستقیم استفاده میکنه و وجود دایره رو اثبات میکنه، و کلام خواجه با کار مرحوم لاهیجی خوب بیان میشه. در دلیل اول، در دلیل دوم که اصلا خود خط مستقیم مطرح میشه. در دلیل اول خط مستقیم به کمک میاد، نه خودش مطرح میشه. در دلیل اول مرحوم لاهیجی اینطور میگه، میگه خب دایره حسی که داری، شما که قائل به جز لایتجزا هستی، دایره حسی رو که لااقل قبول داری، حالا دایره حقیقی رو قبول نداری، دایره حسی رو قبول داری، خب ما هم دایره حسی رو جلو خودمون میذاریم. بعد خط مستقیمی پیدا میکنیم، اینو دقت کنید، خط مستقیمی پیدا میکنیم که ما اسمشون نصف القطر میذاریم، اسمشون شعاع میذاریم، و معتقدیم که این خط از مرکز دایره تا محیط دایره ادامه دارد و این چنین خطی رو انتخاب میکنیم. بعد یه سرش میذاریم تو مرکز، یه سرش میذاریم تو محیط، نگاه میکنیم میبینیم که یک جز از اجزای محیط رفته بیرون دایره، خط بهش نمیرسه، این خطی که ما به عنوان نصف قطب میذاریم بهش نمیرسه. یه ذره اون جزئی رو که بیرون از دایره رفته میریم تو تا جفت میشه با این خطی که ما اسمش رو نصف قطب میذاریم. دوباره این خط رو برمیداریم یه جا دیگه میذاریم، میبینیم که یه جزئی آمده درون دایره، این خط میره روی اون جز، جزئی که درون دایره آمده هولش میدیم، یه ذره میره به سمت بیرون دایره، به سمت بیرون دایره میره که تطبیق میکنه با این خط مستقیم ما. همینطور این خط مستقیم رو دور تا دور این نقطه قرار میدیم و اجزایی رو که بعضیا بیرون دایره رفتن بعضیا درون دایره آمدن همه رو کیپ هم میکنیم و یک نواخ میکنیم، دایره حقیقی درست میشه. همون دایره حسی رو به کمک خط مستقیم دایره حقیقی میکنیم. پس دایره حقیقی داریم که چطور میگید نداریم؟ اگر دایره حسی داریم یک، اگر خط مستقیم چنینی داریم دو، این دوتا رو با کمکی که عرض کردم، با کمک خط مستقیم که توضیح دادم، اون دایره حسی رو برمیگرده به دایره حقیقی. پس ما میشه دایره حقیقی هم داریم. این دلیل اولی میشون حالا عبارت توجه کنید. صفحه 349 سطر 13 هم و ذالک، یعنی این که میگویم دایره حقیقی داریم، به این جهت است که دایره حسی موجودتون، لأن دایره الحسی موجودتون، موجودتون خط بعد میاد وسط به صورت جمله متعزه دایره حسیه رو معنا میکنه. وحیه ما یتصاب و جمعی و تلکل خطوط فیه به حسب الحس. دایره حسی دایره است که تمام خطوط شعاعیه، تمام خطوطی که هر کدوم نصف القطبند در این دایره ضمیر فیه برمیگرده به مای ما یتصاب و لزام مذکر آمده در معنا دایره برمیگرده. هیه این دایره، دایره است که تمام خطوط در این دایره، یعنی تمام شعاهایی که در این دایره هستن، تمام نصف القطرهایی که در این دایره هستن مساویان به حسب حس، به حسب حس مساویان. شما میگید واقعا مساوی نیستن و به حسب حس مساویان، ما قبول داریم به حسب حس مساویان. اون محیط به حسب حس دایره است، این خطوط نصف شعا هم به حسب حس مساویان، تا اینجا رو قبول داریم. اما معتقدیم که چنین دائره‌ای موجودتون، موجودتون هست که خبر لعن است، لعن دائره حسی موجوده، دائره حسی هم توضیح داد. فعضا کان خط مستقیم، این فعضا کان نباید سر خط نوشته بشه، حتما دنباله دلیله. فعضا کان خط مستقیم موجودن، حالا که دائره حسی موجوده نگاه میکنیم اینو خط مستقیم هم موجوده، با خط مستقیم به کمک خیلی خط مستقیم به همون بیانی که از خارج هست کردم دایره حسی رو تبدیل میکنه به دایره حقیقی. فعضا کان خط مستقیم موجودن، اگر خط مستقیم موجود باشد ما اون خط مستقیم رو شعاع دایره قرار میدیم، نصف القطر دایره قرار میدیم و اینطوری میگیم یمکن ان یوازن بهی، یمکن ان یوازن بهی جمیع الخطوط الخارجت من مرکزها الی محیطها. ممکنه به وسیله همین یه خط مستقیم تمام خطوطی که از مرکز این دایره حسی خارج میشوند به سمت محیط میرسند همه رو موازن کنیم، موازن هم و به اندازه هم کنیم. چطور این موازن کنیم؟ به تتمیم ما نقص و تنقیص ما ذات. مرحوم الهی جور دیگه حرف میزنه، میگه این خط مستقیم رو اگر طولانی شد کوتاهش کنید، یعنی همونی که من عرض کردم اون نقطه تو محیط رو بدیم توی دایره که این خط مستقیم کوتاه بشه، و اگر خط مستقیم بلند شد، بله اگه بلند شد کوتاهش کنیم، اگر کوتاه شد یه ذره سر این خط اضافه کنیم تا طولانی تر بشه به اندازه اون یکی قبلی بشه. چطوری به اندازه اضافه کنیم؟ به این که اون نقطه‌ای که از محیط آمده توی دایره اونو هل بدیم به سمت بیرون دایره و خط شعاعی رو بزرگش کنیم. من گفتم اون نقطه رو تا توی دایره بدیم یا بیرون دایره بدیم، ایشون میگه اون خط مستقیم رو بزرگ و کوچیک کنیم، هر دوش یکیه، نتیجهش آخر سر یکیه. این کاری هم که ایشون میگه همراه اون کاریه که عرض کردم. اون کاری که من عرض کردم اینه که نقطه هایی که تو محیطن پس و پیش کنیم تا اینکه موازنه بین اون نقطه ها برقرار بشه. مرحوم لایجی میگه این خط شعاعی رو بزرگ و کوچیک کنیم تا خطای شعاعی در همه جای این دایره یکسان بشه. خب کاری که ایشون میگه مستلزم اون کاریست که من عرض کردم، باید هر دو با هم انجام بشه. به تتمیم ما نقص، اون خطی که کوتاست تتمیمش کنیم و تنقیص مازاد، اون خطی که زائده تنقیصش کنیم، اون وقت همه خطا با هم مساوی میشن، یعنی همه شاها با هم مساوی میشن، قهرن اون نقاط موجوده در محیط هم با هم موازن و در پی هم میشن، دیگه بالا پایین نمیرن، همه یک نواخ میشن، دایره حقیقی درست میشه. الان ما مرفیم و باعث الجواهر. این دلیل اول بود تموم شد. که در دلیل اول توجه شدید ما به کمک خط مستقیم تونستیم دایره حسی رو تبدیل کنیم به دایره حقیقی. در دلیل دوم اصلا نشون مستقیم خط از همون اول از خط مستقیم استفاده میکنه. میفهمد یه خط مستقیم رو انتخاب کنید، این خط مستقیم یه سرش رو در یه جا ثابت نگه دارید که اونجا میشه مرکز دایره، یه سر دیگه رو بچرخونید، یه سر خط رو ثابت نگه دارید، یه سر دیگه رو بچرخونید به طوری که برگرده به جای اول، یعنی از این نقطه شروع کنید به چرخوندن، دوباره این سر خط مستقیم برگرده به همون نقطه ای که از اونجا شروع کرده بودید، یه دایره کشیده میشه، یه دایره. چون این خط روی زمین سر میخوره، یه سطح مدور میسازه که دایره است، یه سطح مدور میسازه که دورش خط محیطی است و درونش سطح دایره است که روی زمین میلغزه دیگه. وقتی روی زمین میلغزه روی زمین این خط رو میکشه. خب پس توجه کردیم به کمک خط مستقیم دایره حقیقی کشیدیم، این دیگه دایره حسی نیست، این دایره حقیقیه، چون یه سر خط رو صفر ثابت نگه داشتیم به طوری که هیچ تکون نخوره، وقت سر دیگه مسلم یه خط یک نواخت تشکیل ترسیم میکنه، نه یه خط نقطه نقطه، یه خط یک نواخت ترسیم میکنه و دایره حقیقی درست میشه. و ایزن یمکن که فرض کنیم ثبات یکی از دو طرف خط مستقیم رو و حرکت طرف دیگرش رو، یه طرف خط مستقیم رو ثابت فرض میکنیم، طرف دیگر رو متحرک میکنیم، حرکتش میدیم الا انعاد الا وضع الا اول تا برگردد به وضع اول خودش، یعنی از همون نقطه که شروع کرده برگرده به همون نقطه. فیحصل، خب این فیحصل نتیجه هر دو دلیله، فیحصل علی تقدیرن دائرتون حقیقیه، بر هر دو فرض، یعنی که اون فرضی که خطای شعاعی رو تنقیص و تکمیل میکنید، چه این فرضی که یک طرف خط مستقیم رو نگه میدارید خط طرف دیگر رو حرکت میدید، بنابر هر دو فرض دائره حقیقی درست میشه. یعنی که در فرضی که در دلیل اول گفتیم، چه در فرضی که در دلیل دوم گفتیم، در هر دو فرض دائره حقیقی درست میشه و اول مطلوب. پس ما دائره حقیقی داریم. من علی تقدیران اینجور نوشتم، یکیش تتمیم ما نقص و تنقیص مازاد، دومی حرکت یک طرف خط با ثبات طرف دیگر. این دوتا تقدیره که خلاصه دوتا دلیل آورده. و تضاد و منتفن عن المستقیم و المستدیر، وارد مطلب دیگری میشیم. الان روشن شد که هم خط مستقیم داریم هم خط منحنی داریم. حالا میخوام رابطه بین این دو رو ببینیم، آیا بینشون تضاد یا یه رابطه دیگری است. مسلم خط مستقیم و منحنی با هم جمع نمیشن، یه خط نمیتواند در این مستقیم بودن منحنی باشد و در این منحنی بودن مستقیم باشد، اما آیا بینشون تضاده؟ به سه دلیل بیان میکنن که بینشون تضاد نیست. دلیل اولشون رو توجه کنید، دلیل اول اینه، شما یه دائره بزرگ رو ملاحظه کنید یا یه نیم دائره بزرگ رو، تو دهانه این نیم دائره یه خط مستقیم بکشید، دوباره یه نیم دائره کوچکتر پس کنید، تو دهانه این هم دوباره یه خط مستقیم بکشید، در این صورت هم خط مستقیمیتون فرق کرد هم خط منحنیتون فرق شد. خط مستقیم کوتاه‌تر و بلندتر شد، خط منحنیتون هم حالا به تعبیر ما بزرگتر شد و کوچکتر. اما یه فرض دیگر رو دقت کنید، یه خط مستقیم با اندازه معین پیدا کنید، یه خط منحنی با حدبه خاصی بکشید که دو سر این خط مستقیم رو به هم وصل کنه، خط منحنی دو سر خط مستقیم رو به هم وصل کنه. خب این خط منحنی رو بردارید، دو مرتبه یه خط منحنی دیگر با حدبه تیزتر، حدبهش بیشتر باشه، بکشید باز دو سر این خط مستقیم رو به هم وصل کنه. بار سوم با حدبه بیشتر یا حدبه کمتر حدبه ها رو عوض کنید، ولی سعی کنید که دو سر این خط منحنی بر دو سر خط مستقیم تطبیق کنه. الان چند تا منحنی شما رو این خط مستقیم کشیدید؟ منحنی ها متفاوت بودن شد، خیلی زیاد میتونید خط بکشید، شاید بی نهایت. حالا بگید 10 تا، حالا ما تخفیف میدیم بگید 10 تا، 10 تا خط منحنی روی خط مستقیم کشیدید. خب حالا این خط مستقیم اگر بخواد تضاد داشته باشه با کدام اینا تضاد داره؟ با همشون که نمیتونه تضاد داشته باشه، چون هر زدی یک دونه زد بیشتر نداره، هر زدی یک دونه زد داره، معنی نداره یه زدی چند تا زد داشته باشه. سفیدی زد سیاهی، اون بقیه رو گفتن یا ملحق به سفیدی یا ملحق به سیاهیه. بنابرای قولی کسانی که میگن زد لاسالس نداریم، میگن هر زدی یه زد داره، یه طرف هم مقابل داره. اگر دیدید یک شیئی چند تا مقابل داشت، بدونید که تضاد نداره. و در اینجا اینچنین شد، مستقیم چند تا مقابل داره، چند تا منحنی مقابلشه. در چنین حالتی که یک مستقیم داریم چند تا منحنی مقابلشه، تضاد نمیتونه وجود داشته باشه. تضاد بین یک منحنی با این خط مستقیم بخواد بزنید که ترجیح بلا مرجحه، تضاد رو هم بخواد بین این مستقیم و همه منحنی ها درست کنید، با قانون تضاد نمیسازه. تضاد بین یک شی و یک شیه، نه بین یک شی و چند شی. پس به این دلیل نمیتونیم بین مستقیم و منحنی تضاد قائل بشیم. این دلیل اول. و تضاد منتفن عن المستقیم و المستطیر، تضاد از این دو خط یا از این دو سطح منتفی است، یعنی مستقیم و مستطیر چه خط باشن چه سطح باشن تضاد ندارن. البته یکی خط باشه یکی سطح باشه که اصلا سنجش غلطه، سنجشی حاصل نمیشه تا نوبت برسه به این که بگیم متقابلند و متضاد. در صورتی که هر دو از یک جنس باشن، یعنی مستقیم و منحنی هر دو خط باشن یا هر دو سطح باشن، مقایسه جا داره، وقت بعد از مقایسه نمیتونیم بگیم تضاد. اون وقتی که مختلف باشن، یعنی یکی خط بشه یکی سطح، که اصلا مقایسه جا نداره تا نوبت به تضاد برسه. اونجایی که از یک سنخن مقایسه جا داره ولی تضاد حاصل نمیشه. اما اولا اصلا سه دلیل داریم، این دلیل اوله. اما اولا فلعند المستقیم قد یکون و وترن لقسیین غیر متشابه. کتاب ما الف وترن رو یا تنوین وترن رو سر خط گذاشته، اون بر خط گذاشته. وترن الفش باید بیاد این بر، لقسی این لقسیه دیگه الف نداره. فلان المستقیم قد یکون و وترن لقسیین غیر متشابهت کثیره. غیر متشابه یک صفته و قصیه کثیره یک صفت دیگه است. قصی جمع قوسه، یعنی خطوط منحنی. وتر می شود. می دونید که اون خط مستقیمی که دو سر خط منحنی رو به هم وصل می کنه وتر نامیده می شه. این خط مستقیمی که تو دهانه خط منحنی می افته وتر اون خط منحنی است. یه خط مستقیم گاهی وتر می شود برای قوس های متعدد، قوس های کثیره که این قوس های کثیره متشابه هم نیستن، حدبه هاشون با هم فرق می کنه. این یه مقدمه. این صغراست. صغرا این است که مستقیم یعنی خط مستقیم گاهی وتر می شود برای منحنی های مختلف. کبرا اینه و ضد الواحده، این مقدمه دومه. و ضد الواحده لا یکون الا واحدن کما سیاتی. ضد واحد باید یکی باشه، نمیتونه چند تا باشه. نتیجه اینه پس ضد مستقیم منحنی نیست، ضد منحنی هم مستقیم نیست. یعنی این دو تا هم تضاد ندارن. این دو تا مقدمه رو گفت، نتیجه رو نگرفت. نتیجه روشنه، نتیجه همون مدعای ماست. بله، غایت الخلاف باید داشته باشن، همینه. ضدی باز زد باید یک زد داشته باشد، چون شی با یک شی قایت الخلاف پیدا میکنه، با چند چیز نمیتونه قایت الخلاف پیدا کنه. البته دو شیی که بتونیم با هم بسنجیمشون، دو شیی که نتونیم با هم مقایسش میکنیم بسنجیم، چون اصلا به هم اعتباد ندارن. اونایی که میتونیم با هم بسنجیم، یک شی با یک شی قایت الخلاف دارد، نه یک شی با چند شی. بنابراین تضاد که متقدم است به قایت الخلاف داشتن، فقط بین یک شی و یک شی حاصل می شود، نه بین یک شی و چند شی. بله؟ مستدیر همون منحنی. و اما ثانیان الان قصی در اینجا همون خطوط مستدیر است. قصی که جمع قصه همون خطوط منحنی، خطوط مستدیر فرق نمی کنه. اما ثانیان، ثانیاً این دلیل دوم ما بر این که مستقیم و منحنی با هم تضاد ندارن، دلیل اینه که باید بین دو زد غایت الخلاف باشد. شما در خطوط مستدیره خطی نمیابید که غایت الخلاف با مستقیم داشته باشد. بیان مطلب اینه، خط مستقیم رو یه ذره انحنا بدید میشه خط مستدیر یا منحنی. انحنافشو بیشتر کنی میشه منحنی دیگر، انحرافو بیشتر کنی میشه منحنی دیگر. این انحنا چقدر میتونه بیشتر بشه؟ تا به نهایت میتونه بیشتر بشه، چون نه که جزلای تجزا نداریم، اون جزلای تجزا نداریم و خیلی جا میاد. هیچ جا نمیتونید شما این منحنی رو طوری قرار بدید که دیگه بگید از این منحنی تر نمیشه، یا هر چقدر این منحنی رو بیارید به سمت مستقیم باز میبینید جا داره. یعنی باز میتونید انحنا رو تقسیم کنید و این تقسیم انحنا به آخر نمیرسه، چه از سمت زیاده چه از سمت نقصه. نه خب نمیگم رابطه به جزئیات تجزا داره، همونطور که نمیتونید جزئی رو تقسیم کنید و بگید دیگه تقسیم نمیشه، انحنایی هم نمیتونید تقسیم کنید بگید چی تقسیم نمیشه. انحنا ممکنه در حد نقیصه هی کمتر بشه به آخر نرسه، در حد زیاده هم بیشتر بشه به آخر نرسه. بله اون وقتی که خط مستقیم میشه انحنا باطل میشه، اون وقتی هم که خط تبدیل به زاویه میشه انحنا انقدر حدبه زیاد میشه که نوک این دو خط میشه تیز میشه زاویه، اونجا هم انحنا باطل میشه. تا وقتی انحنا هست نمیتونید انحنا رو زیاد کنید یا کم کنید در حدی که نیست بشه، در حدی که نیست بشه. هم انحنا هم قابل زیاده است تا بی نهایت، هم قابل نقص است تا بی نهایت، تا وقتی انحنا است. تا وقتی انحنا است پس شما هیچ غایت الخلافی نمیتونید درست کنید. یعنی خط مستقیم یک طرف غایت الخلاف قرار داده بشه، خط منحنی اگر بخواد غایت الخلاف پیدا کند باید آخرین حدبه رو به دست بیاره، آخرین حدبه، در حالی که آخر مدبر ما نمیتونیم به دست بگیم. هرچی محدب ترش کنیم دوباره میدونیم باز جادره برای محدب شدن. پس قایت الخلاف توی منحنی نمیتونیم پیدا کنیم. مستقیم روشنه، مستقیم یکی بیشتر نیست. منحنی رو شما میتونید هی عوض کنید، نمیتونید به اون آخرین درجه برسید که قایت الخلاف با مستقیم داشته باشه. و ما در تضاد احتیاج به قایت الخلاف داریم. پس شما هیچ وقت نمیتونید به مزاد مستقیم دسترسی پیدا کنید. اگه مزادی بود باید بهش دسترسی پیدا میکردید. پس و چون دسترسی ندارید پس مزادی نیست، یعنی تضاد بین مستقیم و منحنی برقرار نیست. چون نمیتونیم اون قایت الخلافی رو که در تعریف تضاد هست صادق کنیم. اینو من عرض کردم. نه ما میشکنیمش، میشکنیم دیگه باطلش میکنیم. ما وقتی حدبه رو شکوندیم زاویه درست کردیم باطل کردیم حدبه رو. وقتی حدبه رو شکوندیم خط مستقیم درست کردیم بازم حدبه رو باطل کردیم. اون باطل کردن حساب دیگه داره، تقسیم کردن نیست. اگر بخواد تقسیم کنید، یعنی حدبه رو بخواد کمش کنید زیادش کنید، تا بی‌نهایت کم میشه تا بی‌نهایت زیاد میشه. ولی
شما
تو ذهنتون انجام ندید. تو ذهن دقیقا هم جزلایت اجازه رو کرد کردم مهم بودا. فرمودی چه رفتی داره به بحث جزلایت اجازه. اون جزلایت اجازه رو من برای توضیح بحث عرض کردم. هر چقدر جزء رو تجزیه کنید باز قابل تجزیه است. حدبر هم هر چی بیشتر کنید قابل بیشتر کردنه. لااقل تو وهمتون. تو وهمتون هی حدبر رو زیاد میکنید، تو عقلتون زیاد میکنید، میبینید بازم جا داره. باطل نکنید تعدب رو. اضافه کنید. میبینید هی پیش میرید. یا کم کنید. میبینید هی دارید. بازم در کم کردن پیش میرید. هیچ وقت حدبه به یه جا نمیرسی که بگیم دیگه آخرشه. در حالی که باید ما به قایت الخلاف دست پیدا کنیم، یعنی به آخر دست پیدا کنیم. در اینجا به آخر دست پیدا کنیم. شما ممکنه بگید سیاهی هم همینطوره. هر چقدر سیپیلی با سیاهی تضاد داره. سیاهی رو هر چقدر که زیاد کنید بازم قابل زیاد شدن هست. درسته؟ این اشکال اونجا وارد میشه. پس قایت الخلاف تو سیپیلی سیاهی هم نداره. سیپیلی رو هرچی سیپیلتر کنید جا دارد. سیاهی رو هرچی سیاهتر کنید جا دارد. به یه جا نمیسین که سیاهی متوقف بشه، به یه جا نمیسین که سیپیلی متوقف بشه. پس قایت الخلاف از کجا دست میارید؟ این اشکال شده ها. تو الوان هم اشکال شده. جواب اینه که در اونجا ما به واقع نگاه میکنیم، یعنی در واقع میبینیم سیاهی داریم که با سیپیلی قایت الخلاف داره. تو اونایی که واقع شدن، تو اونایی که موجود شدن، نه تو اونایی که تو وهممون ترسیم میکنیم. تو وهممون میتونیم سیاهی سپیدیه بی‌نهایتی ترسیم کنیم، به قایت الخلاف هم نمیرسیم. اما بیاد تو واقعیت، تو واقعیت نیا کنید آخرین سپیدی رو بگیرید، آخرین سیاهی رو بگیرید، ببینید بینشون قایت الخلاف. بعد خود مرحوم لایجی میفرماید در مستقیم و منحنی هم میتونید همین کارو بکنید، یعنی همه کاری که تو سیبیلی سیاهی کردید تو مستقیم و منحنی هم میتونید انجام بدید. اینطور بگید، بگید اون واقع شده ها، نه اونایی که من تو توهمم تصور میکنم، اون واقع شده ها رو ملاحظه کنید. یه خط مستقیم داریم، خط های منحنی که میتوانن واقع شوند دیگه اون آخریشو که ما میتونیم واقع کنیم، اون رو قایت الخلاف، اون رو با مستقیم مزاد میگیریم، قایت الخلاف رو در مورد این دو تا اجرا میکنیم. اگر این رو شما بگویید دلیل دوم رو ما پس میگیریم. دلیل دوم دیگه کاری نداره. دلیل دوم دیگه چه قایت الخلاف نداریم. ولی اگر واقع نگاه کنید قایت الخلاف پیدا میشه. دلیل دوم ما متوقف بر این است که شما بین مستقیم خارجی و منحنی خارجی تضاد درست نکنید. بخواد بین مطلق مستقیم و منحنی تضاد درست کنید، دلیل دوم به شما اجازه نمیده. میگه تضاد بین مستقیم و مطلق منحنی برقرار نیست. بله تضاد بین مستقیم و منحنی که در خارج واقع شده برقرار هست. منحنی آخرین منحنی ها، آخرین منحنی که در خارج واقع میشه با مستقیم تضاد داره. پس اگر واقع رو ملاحظه کنید قایت الخلاف رو میتونید پیدا کنید و تضاد رو میتونید قائل بشید. اما اگر واقع رو ملاحظه نکنید، بخواید تصورتون رو هم دخالت بگید، قایت الخلاف پیدا نمیشه و تضاد حاصل نیست. پس این دلیل دلیلی است که در یک فرض تمام میشه، در یک فرض دیگه تمام نیست. و اما ثانیاً فلان غایت الخلاف معتبر است در تضاد و کل مستدیر یفرز ضد المستقیم فیمکن فرض ما هو اشد و تعدوان من ذالک المستدیر الى غیر نهایه. هر مستدیر رو که شما ضد مستقیم بگیرید ممکن است فرض کنید مستدیر رو که تعدوش بیش از این مستدیری است که شما در نظر گرفته بودید، می توانید این بیشتر رو بیشتر کنید الى غیر نهایه. نمی رسید به جایی که یه محدبی، یه مستدیری، یه منحنی پیدا کنید که با مستقیم غایت الخلاف داشته باشه. فلا یتحقق غایت الخلاف، غایت الخلافی که رکن تضاد است محقق نمیشه، پس تضاد محقق نمیشه. بعد خودشون استثنا میکنه، میگه اللهم الا ان یعتبر غایت الخلاف فی المتحققه، مگر اون غایت الخلافی رو که در خارج محقق شده ملاحظه کنی، نه اون غایت الخلافی که تو ذهنت میخواد تصویر کنی. اون غایت الخلافی که تو ذهنت میخواد تصویر کنی اونها پیدا نمیشن، چون هر چقدر تو تحدب رو تو ذهنت بیشتر کنی باز ذهنت اجازه میده تحدب بیشتری را، پس به جایی نمیرسی که بتونی بگی این محدب با مستقیم غایت الخلاف داره. اما اگه بیا تو واقعیت، ذهنت رو به کار نگیری، فقط بیا تو واقعیت ببینی در واقعیت ما یه محدبی داریم که از اون دیگه محدب‌تر نداریم، اون رو میگی با مستقیم غایت الخلاف داره و تضاد تو اینجا درست میکنی. اللهم الا این که اعتبار شود و ملاحظه شود غایت الخلافی که در خارج هست و در واقع هست، اگر اون رو بخوای ملاحظه کنی میتونی غایت الخلاف با خط مستقیم رو پیدا کنی و تضاد رو معتقد بشی. خب و مثالثا رو نمیتونیم بخونیم، بزنیم شما جلسه بعد.